با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرها و همچنین گزارشها در مجله نیمروزی ما باشید. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما در این نیمروز دوشنبه محمد زرقامی هستم. در کنار شما خواهم بود تا شما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات مرتبط با ایران بگذارم. اجازه بدید که پیش از این که همراه بشیم با شما در این مجله نیمروزی و ببینیم چه مطالبی رو میخوایم با هم به اشتراک بذاریم و بشنویم و از شما هم در امتداد مجله نیمروزی بشنویم، بریم سراغ خبرها و بشنویم خبرها رو از بابک غفوری آذر که مسئولیت تهیه و نگارش خبرها با اوست و برمیگردیم و ادامه میدیم با شما این مجله نیمروزی رو. پس این شما و این هم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران ساقط کردن پهپاد آمریکا را جواب دندان شکن ایران توصیف کرد و گفت احتمال تکرار چنین جوابی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای خانزادی روز دوشنبه بدون بیان نام کشوری گفت دشمن از توانایی‌های ایران اطلاع دارد. آمریکا میگوید پهپادی که ایران اخیراً آن را نزدیک تنگه هرمز ساقط کرد در فضای هوایی بین المللی قرار داشت. ایران اما میگوید این هواپیمای بدون سرنشین وارد حریم هواییش شده بود. همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا، 3 مقام ارشد ایالات متحده به طور همزمان اما جداگانه به خاورمیانه سفر کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه وارد ریاض پایتخت عربستان شد. او یک شنبه هدف سفر خود را ایجاد یک ائتلاف جهانی علیه ایران ذکر کرد. آقای پومپئو همچنین در حالی که ایران مذاکره با آمریکا را رد کرده، بار دیگر گفت آمریکا آماده مذاکره بدون پیش شرط با ایران است. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز که به کویت سفر کرده، از همه کشورهای جهان خواست تلاش‌های دیپلماتیکش را برای ترغیب تهران به کاهش تنش و استفاده از دیپلماسی به کار گیرند. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم بیت المقدس تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید محتاط بودن و رفتار ملایم آمریکا در لغو حمله به ایران را به اشتباه به عنوان ضعف رئیس جمهوری ایالات متحده تلقی کند. و همچنین تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه ایران قرار است امروز دوشنبه اعلام شوند، هرچند هنوز جزئیات آنها اعلام نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله به پهپاد آمریکایی از سوی ایران در هفته گذشته اعلام کرد دور جدید تحریم‌ها علیه ایران را به اجرا در می‌آورد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران از اظهارات معاون وزیر خارجه بریتانیا درباره قطعی دانستن مسئولیت ایران در حمله به نفتکش‌ها انتقاد کرد. اندرو موریسون معاون وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه پس از دیدار با مقام‌های ایرانی در تهران گفته بود از نظر لندن تقریبا قطعی است که ایران مسئول حملات اخیر به نفتکش‌ها در دریای عمان بوده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به این اظهارات اندرو موریسون را تازه کار توصیف کرد.
ما این شیوه انگلیسی ها رو به ویژه در سفر اخیرشون تایید نمی کنیم، غیر سازنده می دونیم.
همزمان با این اظهارات جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا وضعیت در خلیج فارس را بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت بریتانیا از وقوع احتمالی یک جنگ به گفته او تصادفی در خلیج فارس بسیار نگران است. و معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید اعتصاب غذای ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری در برابر سفارت ایران در لندن تأثیری بر حکم خانم زاغری نخواهد گذاشت. عباس عراقچی روز یکشنبه با اندرو موریسون معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه دیدار کرد گفت قوه قضاییه جمهوری اسلامی هرگز تحت تأثیر آنچه او شانتاج توصیف کرد قرار نخواهد گرفت. ریچارد رادکلیف از هفته گذشته برای همراهی با همسرش که در اعتراض به بازداشتش در زندان اوین اعتصاب کرده، با حضور در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن دست به اعتصاب غذا زده است. آقای رادکلیف در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های ایران به رادیو فردا گفت به اعتصاب غذایش ادامه خواهد داد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود که شما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما در این مجله نیمروزی و در امتداد اون در کمتر از 30 دقیقه‌ای که با هم خواهیم بود، تقریبا 25 دقیقه چه خواهیم شنید. سفر مایک پومپئو به منطقه برای دیدار با مقام‌های عربستان و امارات. هدف ائتلاف جهانی علیه ایران. همزمان با حمله حوثی‌ها به فرودگاه ابها در عربستان. تهران با زوج و فرد خداحافظی کرد اما همچنان شهروندان بلا تکلیفند. نگاهی به مدل تردد نوبتی در تهران. و نامزد حزب مخالف اردوغان در انتخابات مجدد شهرداری ها اول شد. همه اینها رو با هم خواهیم شنید، به علاوه شبکه های اجتماعی رو ورق خواهیم زد، صدای شما رو خواهیم داشت و با هم خواهیم بود. سپاسگزارم که در این لحظه و ساعت رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه دوم تیر ماه گفته نقشه‌ای که ایران منتشر کرد تا نشان دهد که یک پهپاد آمریکایی در ماه مه وارد حریم هواییش شده بود را تقویح کرد و آن را بچگانه خواند. مایک پومپئو در راه عزیمت به عربستان سعودی و امارات متحده بود که درباره تشکیل یک ائتلاف جهانی علیه ایران هم صحبت کرده و گفته که با مقام‌های این کشور در این باره این کشورها در این باره مذاکره خواهد کرد. همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برلین، تا نگاهی داشته باشیم به سفر مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به منطقه خاورمیانه برای دیدار با مقام‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی. آقای صدرزاده بهتون سلام می‌کنم. فکر میکنید که هدف از این سفر اونطور که گفته شده تشکیل یک ائتلاف جهانیه؟ چون اونطور که به نظر میاد به هر حال عربستان سعودی و امارات متحده عربی به نوعی مؤتلف ایالات متحده آمریکا هستند، پس چه نیازی هست برای مذاکره بیشتر؟
من هم به شما سلام میکنم، ولی جمله دقیق آقای پومپئو این است که ما بایست یک ائتلاف بین المللی علیه ایران تشکیل بدیم که از خلیج فارس بالاتر میره. حتی گفت خلیج، نگفت خلیج فارس، و باید به آسیا و اروپا برسه. یعنی در حقیقت مخاطب آقای پومپئو کشورهای خلیج فارس نبودند، بلکه کشورهای دیگر اروپایی و آسیایی که احتمالاً و حتما بعضی هاشون شک و تردید دارن نسبت به این استراتژی آمریکا یا این سیاست آمریکا، اونها رو میخواد قانع بکنه و در این راه قدم‌های معینی هم برداشته که این ائتلاف رو به وجود بیاره. از جمله این که همینطور که شما در اخبار گفتید آقای بولتون الان در بیت المقدس هست، اونجا قرار است عنوان با مشاور امنیت آقای پوتین صحبت بکنه و با مشاور امنیتی اسرائیل، و مسئله بر سر حضور ایران در سوریه است. آقای ماریسون معاون وزارت خارجه انگلستان که از در ایران بوده دیروز، الان که برگشته میگه اوضاع بسیار خطرناک است. یعنی در حقیقت شرایطی داره در وضع بین‌المللی ایجاد میشه یا آمریکایی‌ها سعی میکنن ایجاد بکنن که آدم رو به یک به شرایط قبل از سقوط صدام حسین فرام کنه به یاد میاره. من امروز تمام خبرگزاری‌های معتبر جهان رو که نگاه کردم، همه این سخنان آقای پومپئو رو مقایسه کردن با فعالیت‌های آمریکا قبل از سرنگونی صدام. اونجا هم صحبت از یک ائتلاف بین‌المللی بود، البته بعداً تبدیل شد به ائتلاف داوطلبان، یعنی اونهایی که حاضر بودن با آمریکا همکاری بکنن.
آقای صدرزاده،
الان هم ما متأسفانه روزهای تاریخی داریم می‌گذرونیم که بایستی سرنوشت ایران عملاً در این روزها در حال تعیین شدن.
آقای صدرزاده، ولی وقتی نگاه میکنید تا چند اندازه شرایط تاریخی شبیه به اون موقعیت هست در دوران صدام حسین؟ چون میبینیم که الان آمریکا صحبت میکنه از تحریم‌های بیشتر، اما مشخص نیست تحریم‌هایی که قراره اعلام بشه و مشخص نیست که این تحریم ها چه زمینه هایی رو قراره باز هم فرا بگیره. و از طرفی میبینیم که روس ها اعلام کردند که جلوی تحریم های ایالات متحده آمریکا خواهند ایستاد و به این منظور دارن تلاش هایی رو میکنن. تا چه اندازه فکر میکنید اصلا امکانش هست و آیا عربستان سعودی و امارات متحده گزینه های خوبی هستند برای ایالات متحده آمریکا که بتونن تاثیرگذار باشن برای به وجود آوردن یک ائتلاف؟
توسط عربستان و امارات انجام نمیگیره، بلکه این سعی میشه که توسط کشورهای دیگری انجام بشه. تغییر موضع صریح بریتانیا به عقیده من خیلی مهم هست و اشاره‌ای که امروز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران کرده و تقریبا حمله کرده به بریتانیا، اونها هم تشخیص دادن که موضع بریتانیا داره عوض میشه. زمان صدام حسین هم یک پارچگی نبود در جهان نسبت به برای حمله به عراق، یعنی این که اختلاف نظر وجود داره. اون زمان روسیه هم موافق نبود با حمله به عراق، یعنی این اختلافاتی که وجود داره نسبت به سیاست آمریکا نباید به اصطلاح این توهم رو به وجود بیاره که گویا آمریکایی‌ها نمیتونن دست به کاری بزنن. ولی اونچه که آمریکا تا الان انجام داده، برداشت من این هست که توپ رو به زمین ایران انداخته و حتی صحبت از به اصطلاح مذاکره بی قید و شرط با ایران میکنه. یعنی ایران واقعا در بین دوراهی قرار گرفته، یا بایستی وارد مذاکره بشه یا اینکه بایستی به یک جنگ ناخواسته تندر بره. بلا راه سومی به نظر نمیرسه مگر اینکه بپذیرن که تحریم های بیشتری بیاد، مدت های بیشتری این تحریم ها ادامه پیدا کنه، و این هم فکر میکنم نه برای ایران قابل به اصطلاح تحمل هست، نه اینکه این وضع تنشی که در خلیج فارس وجود داره به ما اطمینان میده که جنگ نخواهد شد، چون به هر حال کسانی هم هستند که جنگ میخوان و اگر یک عمل ناخواسته‌ای در خلیج فارس انجام بگیره بهانه‌ای به دست همه دا خواهد داد و از جمله آمریکا.
سپاسگزارم. علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برلین، که نگاهی داشتیم به سفر مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به عربستان و امارات متحده عربی. آقای پومپئو هدف از سفر خودش به عربستان و امارات رو تشکیل یک ائتلاف جهانی علیه ایران دونسته. شما در این باره چه فکر میکنید؟ قطعا شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، پیام خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا بگذارید و به نوعی صحبت کنید درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بحرانی که پیش اومده، در تنش‌هایی که با ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه داره. 2042-0-21-12-21-12 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام رو هم فراموش نکنید. تعدادی از پیام‌های تلفنی آماده است، با هم میشنویم، برمیگردیم. میخواییم بریم به تهران سفر کنیم، جایی که همیشه مسئله ترافیک خیلی بحث برانگیز بوده. اما در اینجا پیام‌های تلفنی.
چند وقتی آقای جان بولتون و آقای ترامپ میان میگن که ایرانی ها میخوان با ما مذاکره کنن، میخوان با ما سر میز بشینن. من ازشون خواستم خواهش کنم این دوتا واژه رو از همدیگه مجزا کنید. ما ایرانی ها و جمهوری اسلامی ما هم یکی نیستیم. اگه میخوایم با جمهوری اسلامی مذاکره کنیم، بگیم با جمهوری اسلامی مذاکره میکنیم، ولی ما ایرانی ها رو با جمهوری اسلامی یکی نکنید، خواهش میکنم. چون خواست ما ایرانی ها خیلی خواستمون با جمهوری اسلامی فرق داره و مسیرمون هم فرق داره.
من فکر میکنم جمهوری اسلامی به زودی زود بر سر میز مذاکره با آمریکا حاضر خواهد شد و با زدن این پهپاد فقط خواست مردم رو فریب بده که مثلا ما از موضع قدرت داریم میریم سر میز مذاکره، بشینیم و مذاکره کنیم. و یه پیامی هم برای آقای خامنه‌ای دارم. آقای خامنه‌ای خیلی درد داره برای ما مردم، برای ملت، برای یه حاکم که متاسفانه شما حاکمشی، که زنگ بزنند و درخواست بکنن از ترامپ و کشورهای دیگه که بیاد و ایران رو بزن و نابود کنه تا شما رو بیرون بکنه. واقعا خجالت داره. آقای خامنه‌ای اون کلاهی که سرت، ببخشید، اون کلاهی که سر ما گذاشتید، اون عمامه‌ای که داری رو سرت، اونو بذار بالاتر. خجالت بکش، خجالت بکش.
اینجا در کوچوب بازار مردم میگن که آمریکا توانایی حمله به ایران رو نداره، وگرنه میکرد. این رو شواهد نشون میده.
بله، شنونده یه تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا بودید که نظراتشون رو درباره مطالب مختلف با ما در میون گذاشته بودن. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید. اما همونطوری که گفتم، سالها صحبت از مدل تردد نوبتی در تهران بود، همون چیزی که معروف شد به خودروهای زوج و فرد، و این مسئله همیشه گلایه بعضی از شهروندان رو به دنبال داشت. الان طرح جدیدی رو در اصل معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران به اجرا گذاشته، چیزی که ازش به عنوان یک جراحی سنگین نام برده میشه با حذف زوج و فرد خودروها. همراه هستیم در اینجا با همایون زرقانی، کارشناس حمل و نقل در تهران، تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. آقای زرقانی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز، این مدل جدیدی که آقای زرقانی الان پیش اومده، با توجه به اینکه مدل تردد نوبتی در تهران رو حذف کردن و صحبت از اینه که ماشین‌ها دیگه محدودیت رو ندارند، چه منافعی رو تأمین میکنه برای دارندگان خودرو؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. عرض کنم خدمتتون که طرح ترافیک سابقه 38 ساله داره در ایران. این روشی که در سالهای پیش بود به هر روش منسوخ شده بود، سر زوج و فرد، الان توی دنیا معمولا اجرا نمیشه. توی ایران هم نظرسنجی انجام شده بود که به حال بعضی ها برای کارهایی که دارن، کار ضروریشون، حتی دوتا خودرو داشتن که یکی پلاک زوج داشت و یکی پلاک فرد، و هر زمان که نیاز بود از این پلاک استفاده میکردن. ولی این اتفاقی که در تهران افتاده در طی سالهای اخیر بیشتر بر فناوری ها و یا حمل و نقل هوشمند که به ITS شهرت داره متکیست و با دوربین ها و با روش های مختلف حمل و نقل رو مدیریت میکنن. این طرح بالاخره با توجه به اینکه سامانه ای هم طراحی شده و شهروندا میتونن اطلاعاتشون رو ثبت بکنن، خودروهاشون رو اونجا ثبت بکنن، میتونه در واقع مدیریت بهتری برای ترافیک و طبعا کنترل آلودگی هوا داشته باشه.
الان مسئله ای که آقای زرقانی ازش صحبت میشه بلا تکلیفی شهروندانه که اطلاعات درستی ندارن که چگونه باید از این سامانه استفاده کنن، که گویا این سامانه هست my.tehran.ir، و از طرفی صحبت از اینه که آیا این میتونه زمینه ساز تغییر رفتاری خودرو سواران بشه و فرهنگ خودرو سواری رو هم تغییر بده در تهران؟
ببینید، یک میتونه شرط لازم هست، ولی خب طبیعتاً کافی نیست. یعنی در واقع یک عوامل دیگری هم احتیاج داره برای اینکه فرهنگ سازی صحیح در حمل و نقل شهری ما اشاعه پیدا بکنه. حالا این طرح بیشتر هدفش این هست که با وقتی که محدوده زوج و فرد حذف میشه، این نامگذاری شده با نام محدوده کنترل آلودگی هوا. ما باید اول منابع آلودگی رو بشناسیم تا ببینیم که واقعا آیا این طرح‌ها جواب میده یا خیر. بخشی از منابع آلودگی خب منابع متحرک هم مثل خودروها هستن، بخشی دیگر کارخانه ها خود سوخت منازل هست. ما الان خودروهای سواری در قیاس با سایر منابع آلوده کننده مثل موتورسیکلت ها، مثل کامیون ها و اتوبوس های فرسوده، به خصوص موتورسیکلت هایی که کاربراتوری هستن، طبیعتاً سهم کمتری داره. ولی این طرح یه مقداری انعطاف میده به انتخاب شهروندا. به نظر من میاد که در واقع اون 20 روزی که در هر فصل اینا مجاز هستن در محدوده زوج و فرد تردد بکنن، انعطاف بهتری میده، برای راحتیشون مؤثر هست. ولی ما باید برای اینکه کنترل آلودگی داشته باشیم به منابع دیگری هم توجه بکنیم.
ناکارآمدی این طرح چیه؟ چون بعضی از شهروندان گرایه میکنن، مثلا دیدید که بعضی وقات شهروندان میگن که این هم یک راهیه برای اینکه شهرداری بتونه پول بیشتری به دست بیاره، از طرف شهرداری میگه ما میخوایم اینو هزینه کنیم برای توسعه حمل و نقل شهری و سیستم حمل و نقل شهری رو بهتر کنیم.
به هر حال سازوکارهای نظارتی بر این بودجه ها وجود داره. ما شورای شهر این نظارت رو میتونه بکنه و این برخواه این بودجه هست که شهروندا میپردازن و رقم کمی هم نیست. در واقع میشه یک بیلانی داد در هر پایان هر فصل، پایان هر 6 ماه، که در واقع این بودجه چقدر جمع‌آوری شده و چجوری هزینه شده، و به طور مشخص اینا رو در گزارش‌ها به شهروندان داد. من احساس میکنم که با این مکانیزمی که طراحی شده و با این پورتالی که وجود داره میشه این گزارش‌ها رو تهیه کرد و اطمینان رو به شهروندان داد.
سپاسگزارم همایون زرگانی، کارشناس حمل و نقل در تهران، که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به طرح زوج و فرد خودروها که تغییر کرده، ازش عنوان میشه با این که یعنی یک جراحی بزرگی انجام شده و شکل دیگه‌ای پیدا کرده. اگر شما هم مشاهداتی دارین در این خصوص، قطعا میتونید این مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-021-12-21-12 راهیه برای این که شما بتونید نظرات خودتون رو درباره مشاهداتتون از تغییر طرح زوج و فرد خودروها به طرحی که همکنون ازش معاونت حمل و نقل شهری تهران نام میبره برای ما بگید. اما همچنان شما همراه هستید، اجازه بدید که در اینجا یک گذری بکنیم از تهران، سفر کنیم به کشور همسایه ایران، ترکیه، و ببینیم که در ترکیه چه می‌گذرد. همونطوری که حتما در اخبار هم شنیدید، نتایج انتخابات شهرداری استانبول در روز یک شنبه دوم تیر ماه نشون میده که اکرم امام اوغلو از مخالفان دولت برنده این رقابت شده. بر اساس نتایج شمارش بیش از 99% آرا، آقای امام اوغلو با کسب 54% برنده انتخابات شده و نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه 45% آرا رو کسب کرده. در اینجا همراه هستیم با تورج عطابکی، کارشناس مسائل ترکیه، تا نگاهی داشته باشیم به این خبر و پیامدهای اون. آقای عطابکی بهتون سلام میکنم. شاید این سوال در ابتدا پیش بیاد که به هر حال این انتخابات دوبار برگزار شد و در هر دوبار ما شاهد این بودیم که حزب حاکم نتونست در استانبول آرای کافی رو به دست بیاره. این به چه معناست برای دولت آقای اردوغان؟
درود بر شما و شنوندگان خوب رادیو فردا. ببینید، آقای اردوغان به یه قماری دست زد که البته از سوی یاران راست و بیشتر اسلامگراش تشویق و ترغیب شد که به این قمار دست بزنه. ائتلاف حزب حرکت ملی، جناح اسلام، بیشتر اسلامگرای درون حزب عدالت و توسعه، ایشون رو به هر صورت به اون سمت سوق دادن که انتخابات 3 ماه پیش رو 2 مرتبه تجدید کنه و واقعا فاجعه بود نتایج. اگر در انتخابات 3 ماه پیش اختلاف 0.5% بود، یعنی با 0.5% حزب عدالت و توسعه و آقای یلدرین باخت، این بار این اختلاف به 10% رسید. حتی در محلاتی مثل فاتح و بیولو که پایگاه اردوغان به حساب میاد، این حزب تمام این انتخابات رو از دست داد و موفق نشد که آرای مردم رو اونجا به دست بگیره. این به هر صورت برای آقای اردوغان که و حزب عدالت و توسعه که بیش از 25 سال شهرداری استانبول رو در دست داره یک فاجعه است. در این طول 25 سال البته خود آقای اردوغان 4 سال شخصا شهردار این شهر بوده. حالا بر اساس این نتایجی که به دست اومده، این نتایج فاجعه بار برای حزب عدالت و توسعه، باید ما شاهد یک خونه تکونی بزرگ در این حزب باشیم و سیاست گذاری های تازه. چرا؟ به خاطر اینکه در ترکیه رسم میگن که هر کسی که دل استانبول رو به دست بیاره، استانبول رو ببره، یعنی ترکیه رو برده.
دلیل این اتفاق، میخوام همین جمله رو بیشتر بستش بدیم که دلیلش چیه که استانبول انقدر مهمه. آیا استانبول همون کارکردی رو داره در سیاست داخلی ترکیه که تهران داره در مثلا ایران؟
ببینید، جمعیت 80 میلیونی ترکیه 15 میلیونش در استانبول زندگی میکنن. استانبول 1/3 تولید ناخالص داخلی ترکیه رو در دست داره. تمام ارگانهای در حقیقت سیاستگذاری ترکیه به شکل غیر رسمی، البته نه رسمی، در استانبول، یعنی قلب اقتصاد و سیاست در استانبول. هرچند که آنکارا خب رسما پایتخت این کشوره، ولی این استانبول که در حقیقت شریانهای حیاتی اقتصاد و سیاسی رو در حقیقت در دست داره. حالا در کنار استانبول اتفاقا آنکارا و ازمیر، دو شهر بزرگ دیگه هم به دست مخالفان افتاده شهرداریش، و این برای آقای اردوغان واقعا فاجعه است. همینجا اشاره کنم که بعد از 25 سال گویا به نظر میاد که حزب جمهوری‌خواه خلق، که آقای امام اوغلو در حقیقت کاندید این حزب برای شهرداری استانبول و بعد پیروز این انتخاباته، گویا تونسته که یک سیاست انتخاباتی خود رو به یک شکلی سامان بده که حداقل بخشی از هواداران حزب عدالت و توسعه رو به طرف خودش جلب کنه و این میتونه تلیعه یک طرح تازه‌ای در سیاست پردازی های ترکیه باشه و انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری رو در سالهای آینده به گونه دیگه رقم بزنه.
آقای عطابگی، فکر میکنید به دنبال این شکست برای حزب حاکم عدالت و توسعه میتونیم انتظار یه تغییر ساختاری رو در ترکیه داشته باشیم در آینده؟
داوری من در دو حوزه به نقد میشه، یعنی به نتایج بلافصل این شکست رو در دو حوزه میشه دید. نخست این که در درون خود حزب عدالت و توسعه ما شاهد یک انشقاق هستیم بین جناح راست و جناح غیر راست و متعادل. بسیاری از کسانی که در این تونه این سالها در درون حزب عدالت و توسعه به حاشیه رانده شدن، الان دو مرتبه میتونن صاحب صدا بشن و بیان و رهبری آقای اردوغان و گروه آقای اردوغان رو به چالش بکشن. نکته دوم این چیز که آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه ائتلاف با حزب حرکت ملی رو انتخاب کرد برای سالها و گویا این نتیجه این انتخابات شهرداری استانبول ناکارامی این در حقیقت سیاستگذاری حزب عدالت و توسعه رو در این زمینه نشون میده و شاید ما شاهد ائتلافای دیگه‌ای باشیم. به هر صورت آنچه که به جد مطرحه این که انتخابات در آینده در نزدیک 2023 و از این دست آنگونه نخواهد بود که تا حال ما داشتیم نتایجش.
سپاسگزارم. تورج عطابکی کارشناس مسائل ترکیه بود که از هلند ما رو همراهی می‌کردن با نگاهی به انتخابات در استانبول و در ترکیه. همچنان با شما همراه هستیم شبکه‌های اجتماعی و بنیامین سعد که در اینجا حضور داره می‌خواد برای ما از قصه آب بازی بگه.
سلام محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. در 24 ساعت گذشته همونطوری که اشاره کوتاهی کردی، ماجرای آب‌بازی یک دختر جوان، یعنی چند دختر پسر، در یک پارکی در حوالی تهران پارس خیلی سر و صدا کرد توی شبکه‌های اجتماعی. نیروی پلیس با برخورد بسیار خشنی، پلیس امنیت اخلاقی، یکی از این دختران رو به دلیل آب‌بازی و اونچه که حالا ناامنی اخلاقی توصیف می‌کنه در ادبیات پلیس جمهوری اسلامی از اون به عنوان ناامنی اخلاقی یاد میشه، با خشونت تمام به داخل خودروی پلیس هدایت کردن. تصاویر و صداهایی هم از این اتفاق منتشر شده. من یه تیکه از صدا رو انتخاب کردم که با هم میشنم. در سالهای پیش هم محمدی همچین چیزی رو ما شاهد بودیم که برخورد با آب‌بازی و تفنگ آب پاش در پارک آب و آتش تهران اتفاق افتاد و گروهی از در واقع جوانها دستگیر شدن به این دلیل.
اما خیلی خبرساز شده بود.
بله، خیلی خبرساز شده بود. با فصل گرما ظاهرا این آب‌بازی به یک موضوع امنیتی تبدیل میشه.
بریم سراغ چند تا از واکنش‌ها.
بله، یکی از واکنش‌ها رورنت هست که گفته میدونید چرا این موضوع برای جمهوری اسلامی مهمه؟ چون با رفع حجاب و شادی گستری و پوشش اجباری، زنان ایرانی بقیه حقوق خودشون رو هم مطالبه میکنن و دیگه در واقع چیزی از جمهوری اسلامی به تعبیر این کاربر باقی نمیمونه. اما در مقابل یکی از طرفداران جمهوری اسلامی به نام سالار افشار در توییتر نوشته پلیس همه جای دنیا یک نیروی قهریه قانونیه، در واقع یک نوعی حمایت کرده از این برخورد خشن پلیس. اما در اون سوی قضیه عادل به صحبت‌های آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، در واقع کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری دو سال پیش اشاره کرده که آقای روحانی گفته بود من کاری خواهم کرد که دختران ما در خیابان‌ها احساس امنیت کنند و من نخواهم گذاشت ماموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کند. بعد این کاربر که نامش عادل هست نوشته که حالا این حرف‌ها رو مقایسه کنید با این تصاویر و صداهایی که از برخورد با این دختر جوان منتشر شد.
سپاسگزارم بنیامین سعد، خیلی کوتاه و مختصر در مورد آب بازی صحبت کردی. به هر حال امیدواریم که هیچ کس آب رو گل نکنه، همونطور که سهراب سپهری گفته بود. اگر که کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در این خصوص نظری دارن، میتونن حتما نظر خودشون رو منعکس کنن. اگر میخواهید که نظرتون از رادیو فردا پخش بشه برای دیگر شنوندگانمون در سراسر ایران و جهان، حتما به @فرداگرام مراجعه کنید. در اونجا میتونید پیام خودتون رو به صورت صوتی و کتبی منعکس کنید برای همکارانم در شبکه‌های اجتماعی و اونها در اختیار ما میگذارند. اگر مایل هستید از روش‌های سنتی همچنان استفاده کنید و همچنان مصر به روش‌های سنتی هستید، 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که میتونید هر زمان با اون تماس بگیرید، نظر خودتون رو منعکس کنید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به شبکه به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم، پس در نظرهای خودتون این مسئله رو لحاظ کنید. به پایان این مجله نیمروزی رسیدیم. همراه شما محمد زرقامی بودم.